بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که چند مطلب تقریبا به عنوان اصل موضوعی مسلم در شریعت مقدس اسلام ثابت. اولین مسئله این است که القاء نفس در تهلکه و اینکه انسان خودش را در معرض هلاکت جان قرار بده مسلما حرامه، خواه شخص خودش را بکشه و انتحار کنه و یا اینکه در معرض کشته شدن قرار بده، بدون جهتی مهم در معرض کشته شدن قرار بده، این حرام. به صریح قرآن لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. نکته دوم، اصل موضوعی دوم این است که مسلما در مورد تقیه ارتکاب حرام یا ترک واجب فی الجمله مسلما جائزه. اما تقیه طبعا مراتب داره. تقیه یعنی حفظ کردن جان از ضرر. میگیم بله، حفظ جان از ضرر که نامش تقیه است، این فی الجمله ولو مستلزم ترک واجب یا فعل حرام باشه جائزه. اما اگر فرض کردیم تقیه رسید به جایی که موجب برای قتل نفس دیگری بشه، مسلما جائز نیست. و اگر موجب قتل نفس خود انسان باشه که اگر تقیه را ترک کنه موجب کشته شدن آدم باشه، آیا این هم در حال عادی جائز ام لا؟ مقتضای لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه این است که اگر پای جان رسید و آدم برای خاطر ترک تقیه مبتلا به مرگ بشه، اینجا آیا ترجیح با اختیار مرگ یا ترجیح با تقیه است؟ این مورد تمثیل میشه به سه جا. لا تلقوا بطبع اولیه میگه حرامه، حالا ما از کردیم القاء نفس در هلاکت حرامه، بله. حالا ما در سه مورد هست که بحث آیا دلیل تقیه مقدم است یا دلیل حرمت القاء نفس فی التهلکه. یه چیز دیگه هم یادم نره. مطلب دیگری که به عنوان اصل موضوعی باید بپذیریم فضلای محترم این است که تقیه به مقتضای بسیاری از ادله واجبه، زیرا فرمود لا دین لمن لا تقیه له، یا در بعض از روایات لا ایمان لمن لا تقیه له، یا در روایاتی داره که این ترک تقیه که تارک و سلات یا بلکه اعظم از ترک و سلاته. و عده زیادی هم از روایات داره که کسی که ایمانش را مخفی میکنه تقییتا و حتی اظهار شرک میکنه، یوتا اجره مرتین، یکی به خاطر اصل ایمان به یکی به خاطر اینکه تقیه کرده از سو خلاف اعتقاد انجام داره. خب حالا بعد از این سه مورد مورد سخن قرار گرفته. اول جایی که تقیه با اصول دین آدمی مخالف باشه، مثل که تقیه مقتضی شرک، تلفظ به شرک یا تلفظ مثلا به خلاف توحید الهی باشه. دوم جایی که مقتضی برای تقیه مقتضی سب و فوش دادن به یا پیغمبر و امام علیه السلام باشه. سوم جایی که تقیه فضلا مستلزم براءت از پیامبر یا امام باشه. این سه مورد بررسی باید بشه که آیا اگر بنا شد که تقیه مقتضی شرک باشه و مقتضی تلفظ به شرک باشه، آیا دلیل وجوب تقیه مقدم است یا حرمت شرک مقدمه؟ به همین طور اون دو مورد به. اما در مورد اول روایات گاهی ازش استفاده میشه، وجوب تلفظ به شرک، و گاهی ازش استفاده میشه مجرد جواز. اما اون چه که دلالت داره بر جواز تلبس به شرک یا تلفظ به شرک برای نجات پیدا کردن، این مصداق کاملش همون داستان حضرت عماره. خب به عمار گفتن تو باید شرک به خدا بورزی و منکر خدای متعال بشی و الا تو را خواهیم کشت. اینجا عمار آمد و تقیه کرد و اظهار شرک کرد. خدا هم در قرآن فرمود الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. خب این در آیه شریفه اثبات وجوب نمی کنه، فقط میخواد بگوید که عمار در اظهار شرک و اظهار فحش حتی به پیامبر اکرم معذور بوده. آیه شریف هم اینه، عرض کنم که من کفر بالله، نه این نمونه، من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شره بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. سوره نه آیه 106 که در اینجا میفرماید که اونهایی که دارا بمورش مستحق غضب الهیان غیر از افرادی هستند که اکره و قلبه مطمئن بالایمان. خب پس در این که مسلمن جائز است فضلا ما اظهار کفر کنیم برای اینکه جان خودمون را از مرگ نجات بدیم، در این بحثی نیست، مسلمن جائزه. عرض کنم حضورتون که آیه شریف هم لا تلقوا بأیدیکم علی التهلکه اینجا رو شامل نمیشه. قدر مسلم واجب نیست که انسان حتما خودش را در هلاکت نندازه، بلی به هر حال حرمت القاء نفس فی التهلکه در این موردی را که تقیه اقتضاء شرک را داره، اینجا آیا تقیه باید کرد و حفظ نفس کرد و القاء در تهلکه نکرد، یا اینکه خیر باید اینکه تن داد به کشته شدن و القاء در تهلکه بکنیم و به شرک نورزیم؟ میگیم این آیه دوم به ما اجازه میده که ما برای خاطر تقیه حفظ نفس کنیم، به القاء در تهلکه نکنیم، ولو اینکه اگر مستلزم شرک و کفر در تلفظ و الفاظ باشه، قلب البته معتقد به کفر نشه. آیه دیگر سوره عمران: لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاة و یحذرکم الله نفسه. خب در مورد تقیه فرمود حتی جایزه که کفار را اولیاء خودمون قرار بدیم و اونها را مطاع خودمون قرار بدیم. و بعد آیه دیگری سوره رعد آیه 22: والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة و یدرعون بالحسن السیئة، یعنی یدرعون بالتقیه امر حرام را و مثلا غیر ذالک را، اولئک لهم عقبى الدار. نه نه نه، اولیا حتی زعیم و بزرگ و مطاع خودشون قرار دادن. بله، عرض کنم حضورتون که پس فضلا مسلم شد که به طبع اولیه القاء نفس در تهلکه حرامه و به طبع اولیه تقیه اقتضا می کنه که انسان خودش را از مرگ نجات بده ولو مرتکب حرام بشه، بلکه ولو مرتکب شرک بالله العظیم، البته در لفظ، در قلب نه، در لفظ بشه. این مقدار مسلم. اما صحبت اینه که آیا اگر در مثل قصه عمار پیش آمد کرد، آیا واجبه به خاطر تقیه اتخاذ کفر کنه در ظاهر یا واجب نیست؟ آیا این تقیه در این موارد واجبه یا تن بده به کشته شدن هم و عرض کنم که جائز باشه؟ آیون فرمودن که این آیه شریفه که دلیل بر وجوب نمیشه، فقط میخواد بگوید که عمار در کار خودش معذوره. بعد هم پیامبر اکرم فرمود ان عادوا فعود، درست امر هم کرده بین که اگر باز مبتلا شدی تو هم اعاده بکن، یعنی اظهار شرک بکن. اما گفتن این امر چون در مقام توخم عذره دلیل بر وجوب نمیشه. بنابراین ما در داستان عمار به حسب قرآن شریف استفاده وجوب تقیه در مقابل قتل نفس نمی کنیم. حد اکثر اگر آمدیم و اظهار شرک به الله کردیم و قلبنا مطمئنون به ایمان بود، این کار نه فقط درستیه بلکه دارای اجرم هست، که همونطور یدرعون بالحسنت از سیعه، شکیم در این جهت نداریم. اما آیا واجبه که این کار بکنیم یا اینکه بگیم نه شرک نورزیم برای او کشته بشیم؟ آیا لا تلقو به ایدیکم علی تحلکه اجازه میدی که ما ترک تقیه کنیم و مبتلا به مرگ بشیم؟ اینجا علما فرمودن آری. چرا؟ برای اینکه اولا خب پدر و مادر عرض کنم که عمار نپذیرفتند و کشته شدند، پیغمبرم رد نکرد کار اونها را. درسته که به عمار گفت خوب کاری کردی، اما نگفت اونها در این عمل کار خطایی کردند و اشتباه کردند. علاوه بر این میگیم به این که داستان عمار هم الزام نکرد که تو حتما قبول کن شرک را و تلفظ به شرک بکن، بلکه فرمود کار تو کار پسندیده، امر به اعاده هم که کرد گفتن این امر چون در مقام توهم حضره دال بر وجوب نیست. سالسن داستان حضرت مجی از کنم آسیه بنت مزاحم که در کثیری از روایات در عظمت این زن به اینکه این اهل بهشت است و یکی از اون چهار زنی بوده که در ولادت زهرای اطهر حضور پیدا کرده، اینها همه دلیل بر اینه که میتوانست بهش گفت فرعون بیا برگرد، قبول نکرد و با اون وضع فرعون ذل اوتاد که بدنش را با میخ کوبیدند به زمین تا اونطور کشته شد، در این حال نو امام نفرمود کار بدی کرد، بلکه مورد تقدیر خدا قرار گرفت و عظمت او زیاد شد هم در دنیا هم در آخرت. پس با توجه به این معناش اینه که اگر آدم مجبور به شرک شد جائز قبول شرک کنه، برای اینکه از کرم القاء نفس در تحلق ننمونه ننمایه، اما واجب نیست که قبول شرک کنه به مقتضای ادله لا دین لمن لا تقیت له. خیر وجوب نداره، بلکه حد اکثر اگر قبول کرد تقیه را، من از کنم حضورتون که پذیرفت، بلکه دارای حسنم هست، زیرا که فرمود چنین اشخاصی دار یدرعون بالحسنه السیئه. در ضمن روایات دیگری هم که در آیه شریف وارد شده که اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا و یدرعون بالحسنه السیئه مما رزقناهم ينفقون، که این آیه در سوره حجرات آیه 54 وارد شده، فرمود این گونه افراد بما صبروا دارای دو اجرند. بعد می فرماید من جمله حضرت ابی طالب علیه السلام که هم دارای اجر ایمانه و هم دارای اجر تقیه. به
هر حال ما لاتربو داریم که ظهور در حرمت داریم.
درسته.
از این طرف جریان آسیه مال این دین نیست، جریان یاسر معلوم نیست بعد از نزول این آیه باشه، بالفرض هم بعد از نزول این آیه باشه ممکنه یاسر توجهی به این آیه نداشته، بعضا میخوام بگم اون معذور هسته، اما نه اینکه ما بیاییم از این افعال مثل یاسر و سمیه استفاده کنیم که لا تلقو بیان و حرمت نمی کنه.
بله، عرض میکنم حضورتون که فرض بر اینه که خدای متعال در قرآنی که نازل شده بر محمد ابن عبدالله به عنوان فرض کنم داستان به عنوان قانون اسلام آمده، در اینجا کار از کنم آسیه را مورد تقدیر و تمجید قرار داده، و ما اگر بناشه که خلاف اون چه در شرایع قبل ثابت نشده باشه علال قاعده متقب او عقص میکنیم و حکم میکنیم به ثبوت او. علاوه بر این که در داستان حضرت عرض کنم حضورتون که امید ابی طالب، خود در روایات ما فارغ شده که همین آیه من جمله در مورد دست ابی طالب پاره شده یوتا اجرهم مرتین، که فرمود ابی طالب هم اجرت چی داره ایمان باطنی و هم اجرت این که اجر برای این که اظهار کفر کرده. بنابراین نه، این جهت نیست که آیه شریفه در مورد ما نحرفی هم دلالت داره. پس بنابراین فقط باقی میمونه که آیا واجب این کار را بکنه یا نه، که برخی گفتن به دو دلیل واجبه. یک، ادله عامه که فرمود لا دین لمن لا تقیت له، که پس معناشه که تقیه واجبه و ترک تقیه خلاف دینه، علاوه که تأیید شده به اون جمله رسول گرامی که فرمود ان عادوا فعود، اگر برگشتن تو هم برگرد و باز کفر بکن. اما در داستان اول که فرمودید که تقیه چون واجب مقتضای لا دین لمن لا تقیه له، اون گفتن در مقام اصل تشریع تقیه است در مقابل ترک تقیه بالمره، نه اینکه در همه جا تقیه واجب باشه، یعنی اثبات وجوب حتی در این مواردی که ترکش کفره این نمی کنه، بلکه این روایات عمدتاً در مقام ترک تقیه بالمره وارد شده. میخواد بگوید که اینکه اگر فکر بکنی همه جا به مخ شریعت عمل کردن عین دینه، خیر، بلکه اگر ترک تقیه بالمره کنی لا دین لمن لا تقیه له، نه اینکه در هر جزئی از جزئیات ترک تقیه مخالف با دین باشه به طوری که حرام باشه، این رو دلالت نداره. و یعید ذالک همین آیات. و اما گفتیم جمله فعودی که رسول الله گفته، فرمود که خدا ان الله اعذرک، ای اما خدا تو را معذور قرار داده، ان عادوا فعود، به قرینه این جمله که ان الله اعذرک یا عمار، همچنین به قرینه این که این امر در موقع توخم حضره حمله بر نبی شده، لذا فرمودن اگر امر دائر شد بین شرک و بین قتل نفس هر دو جائزه، الا اینکه اولا این است که حفظ نفس کنه و تقیه کنه، ولو به این که به ظاهر اظهار شرک و کفر بنمایه. این نسبت به اول. بله، چی؟ نه، واجب نمیدونی یا واجب میدونی؟ نه، من نگفتم اینطور، من میگم این تقیه، این که بگی لا دین، یعنی کسانی که هیچ بابی ندارن از تقیه نمی کنن دین ندارن، نه معنیش اینه که در هر موردی واجب تقیه کردن، این نه اثبات نمی کنه. معلوم این احادیث لا دین لمن لا تقیه له امثال ذلك، اینها در مقام بیانی که اصلا در تقیه در اسلام تشریع شده، نمیخواد بگید در هر مورد تقیه واجبه. یا مثل همون آیه حدیث شریف، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره، این میخواد بگوید که آقای محترم مواردی که شک میکنی ترک واجبه یا فعل حرامه، خواسته باشی بر اساس او مرتکب بشی و ترک تقیه کنی، اینطور نیست. نه، تقیه در جای خودش عمل کردن عین دینه، مخالف دین نیست، نه اینکه در کل مورد تقیه واجب باشه، در این مقام نیست. بله، مثلا قطعی وجوب داره، مثل اون جایی که مثل بله حتی نفس خودش، بله قتل نفس خودش واجب نیست، وقتی برای اینکه خب ما داریم دیگه، مخلی داریم در موردی که خود ائمه علیهم السلام تصریح کردن مثل داستان آسیه بنت مزاحم، خب پس علی برای اینکه دیگه واجب نیستش که دیگه کجاش عوض شده؟ آخه در اسلام داره کار رو تایید میکنه، خدای خدای متعال در قرآنی که برای ما ناظر فرستاد کار آسیه رو داره تایید میکنه، معنا نده که ما بگیم که از کار آسیه در اون زمان درست بوده. الان یاد دارم در روایت که گفت کار ابی طالب علیه السلام درست بوده، اینجا حال گرچه اوشون که عکس بوده. بله، داستان مادر و پدر عمار را پیغمبر رد نکرد، پیغمبر رد نکرد آنها را، به او خیلی عمار ناراحت بود و خیال میکرد کافر شده، پیغمبر دلداری شده که نه کافر نشده، بلکه اگر گفتن دو مرتبه اعاده بکن. یعنی پیغمبر هم مثل ما بازی میکرده، این چون که نبوده که بالاخره پیغمبر اکرم کار اونها را رد نکرد، پس معلوم میشه که اصل عمل جائز بوده، کار محرمی انجام نداده بودن. حالا اونا که در قضیه سبی که بعد داریم عرض کنیم از اول بوده، چون که از داستان حضرت عمار در مکه بود دیگه و هنوز پیغمبر اکرم در مکه تشریف داشتن.
بعد از اینکه عمار اومد اظهار شرکت، مسلم مشخص میشه که اون نمیدانست تقیه هم هست، و الا اگر که میدانست تقیه هست که چرا بیان ناراحت میشه؟
ندانسته، ولی بالاخره عملش رو پیغمبر تایید کرد.
عمل بعد عمار رو تایید کردن، این کار جایز بوده، کار آن کار پدر و مادر نفسون نمیدانستن مسئله رو، الا نباید این کار انجام داد.
یه سوال میکنم، داستان حضرت آسیه بنت مریم مزاحم اونجا را قرآن هم داره میگه و تأیید هم میکنه، این دیگه چی میگه دیگه؟ چی؟ نه چرا؟ چرا به اونا گفتن اونا قبول نکردن؟ چون قبول نکردن در حضور عمار هر دو رو کشتن، عمار تصدیق گفت که نه اظهار شرک کرد. نخیر، شاید این که بنابراین در این جهت بحثی نیست، کسی هم نگفته است به این که حتما واجبه، گفتن به این که حد اکثر این از این آیات برمیاد که واجب نیست که اظهار شرک بکنه، فقط گفتن که جائزه، بلکه رجحان در این طرفه، اما وجوب را اثبات نکردن. خب اما در مورد دوم که سب باشه تا به براءت برسیم، در مورد سب فرض بر این است که خب سب خودش به نفسهی از موبقات مخصوصا سب به پیغمبر و سب به امام سلام الله علیه، اینا بحثی درش نیست که بلا اشکال از موبقات کبیره است، شکی نیست. اما آیا جائز واجب سب دادن در مقابل اون تقیه اگه تقیه ایجاب کرد یا نه؟ اینجا گفتن دلیلی بر جواز ترک تقیه نیامده. از یک طرف خب ادله وجوب تقیه اقتضا داره لزوم تقیه را، از طرف دیگرم این که خود ائمه و امیرالمؤمنین اجازه دادند، بلکه امر کردند فسبونی، به من فوش بدید و سب کنید. بنابراین در مورد سب رجحان نیست، بلکه به حسب ظاهر وجوبه، واجبه که ما سب کنیم و نفس را از هلاکت نجات بدیم، هم به مقتضای لا تلقوا بأيديكم و هم به مقتضای ادله عامه وجوب تقیه و هم نهی یا انتقال در اینجا وارد نشده یا کسی به خاطر سب نیامده و به امام به بگوید که کارش پسندیده. حالا روایاتی که در مورد سب جواز سب وارد شده از کنم حضورتون که عمدتاً در باب 24 از ابواب کتاب امر به معروف و نهی از منکر ابواب الامر و نهی وارد شده این روایات که حالا ما به چند تاشون اشاره کنیم. موثقه مسعدت ابن صدقه، البته در بعض از کنه مصباح الفقهاء نوشته مسعدت ابن صدقه توثیق نشده، ولی این نظر اولیه استاد بوده، بعد برگشتن چون مسعدت ابن صدقه در توثیقات عامه تفسیر علی ابن ابراهیم واقع شده. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون أن عليا قال على منبر الكوفة أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تبرؤوا مني. فقال ما أكثر ما يكذب على علي إنما قال إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون الى البراءه مني لاني لعلى دين محمد ولم يقل لا تبرؤوا مني. حالا این آیه، این حدیث که به این مضمون هم روایات خیلی متعدد وارد شده که در مقام سب اجازه دادن، بلکه امر کردن که ما را سب بکنید و خودتون را از هلاکت نجات بدید. لذا در مورد سب موجبی برای اینکه ما بگیم جائز است که سب نکنیم تا اینکه نجات پیدا کنیم، چنین چیزی در کار روایات نیامده که مثل اونجا باشه. عرض کنم حضورتون که روایت دیگر هم در این مضمون، بله، خیلی چیز دیگری روایت هست متعدد، حالا انشاءالله خودتون مراجعه کنید دیگه، من کتاب رو نیاوردم. به هر صورت که این وسائله، پس در مورد سب را گفتن به این که مانعی نیست و سب را باید تقیه واجبه، عموم ادله تقیه واجبه، که اگر عمدا شد بین کشته شدن و بین سب به امام یا پیامبر مکرم جائزه، بلکه واجبه به خاطر حفظ نفس ما فوش بدیم و از کنم حضورتون که نفس رو نجات بدیم. عمده آقایون مورد براءته. در مورد سب واجبه سب بکنیم، اما این چه دلیل بر شرک میشه؟ و خیلی خود دیگه چون اون گناهش بیشتره، پس اونجا میگیم نه، قبول شرک نکن و حامده کشته شدن باش، اما در مقابل عرض کنم حضورتون که شرک نیا. آمدیم مورد سوم که براءته. اینجا یکی امر مشکل شده در مورد براءت. خب روایاتی که از من براءت نجوید یا از پیامبر مکرم زیاده. چند روایت در باب هست که این دلیل بر اینه که براءت جستن از ائمه، از پیغمبر یا امیر المؤمنین برای جهت شید واجب جایز نیست. چی؟ بله، نه جائز نیست، نباید تن به قتل بده، اینجا فوش بده و تن به قتل نده. اما در مورد دوم همین مسئله براءتی که عرض کردم، از عده از روایات علاوه بر عموماتی که فرمود تقیه دین من لا دین من لا تقیه تله، علاوه بر روایاتی که فرمود به این که لا تلقوب آیه شریف بعد ایدیکم علت تحلکه، در این رابطه روایاتی وارد شده که از این استفاده میشه که به خاطر براءت، به خاطر تقیه، براءت از امیر المؤمنین یا ائمه طاهرین نباید کرد. این روایات یکیش روایتی است که مرحوم شیخ در کتاب امالی نقل میکنه، ایشون از محمد ابن عمر الجعائی جعابی، عن احمد ابن محمد ابن سعید، عن یحیی ابن ابی زکریا و ابن شیبان، عن بکر ابن مسلم، عن محمد ابن میمون، عن جعفر ابن محمد، عن ابیه، عن جده علیهم السلام قال: قال امیر المؤمنین ستدعون الى سبی فسبونی و تدعون الى البراءه فمد الرقا فانی علی الفطره. اگر از شما تقاضای براءت کردن، گردنتون رو جراب بیارید پشته بشید، ولی قبول عرض کنم براءت از من را نکنید. این یه روایت. روایت دیگری باز همین نور مرحوم شیخ در امالی میاره تا میرسه به امام موسی علی ابن موسی رضا علیه السلام، ان ابیه، ان آبایی، ان علی ابن ابی طالب علیه السلام، انه قال: انکم ستعرضون علی سبی فان خفتم علی انفسکم فسبونی الا و انکم ستعرضون علی البراءه منی فلا تفعلوا فانی علی الفطره. این دو حدیث شریف در همون باب 29 از ابواب امر معروف و نهی از منکر، حدیث نهم و حدیث هشتم که مرحوم شیخ قبر در اونجا آورده. خب بر نعوذ من بری هم بیزارم نعوذ بالله دیگه. بله. نه نه، معنای براءت از امیر المؤمنین یعنی براءت از منهج امیر المؤمنین، یعنی براءت از دین، بازگشتش به این برمیگرده. فوش دادن دلیل برای نیست. ما خیلی از اوقات با هم رفیق هم هستیم، فوش پدر مادر هم هم میدیم، چون ما عقل روزی عقب افتاده. یه روایت دیگر هم بخونم، نهج البلاغه است. انه قال: اما انه سیظهر بعدی یظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم مندحق البطن یأکل ما یجد و یطلب ما لا یجد فاقتلوه ولن تقتلوه، که مقصود دارم معاویه بوده. الا و انه سیعمركم بسبی و البراءه منی فاما السب فسبونی فانه لی زکات و لکم نجات و اما البراءه فلا تبرؤوا منی یا فلا تتبروا منی فانی ولدت على الفطره و سبقت الى الایمان و الهجره. علاوه بر این شیخ هم باز شیخور از مرحوم مفید در اشراد نقل میکنه، قال: استفاد عن امیر المؤمنین انه قال: ستعرضون من بعدی علی سبی فسبونی فمن عرض علیه البراءه منی فلیمدد عنقه فانه بر فان برع منی فلا دنیا له ولا آخره. پس در مورد براءت به حسب این روایات، براءت از امیر المؤمنین سلام الله علیه به خاطر حفظ نفس جائز نیست یا به خاطر تقیه جائز نیست. اما در مقابل این یه دسته از روایات که ازش استفاده جواز میشه که در مورد براءت هم جائزه و می توانید از من تبرو بجویید یا از پیغمبر اکرم به خاطر حفظ نفس. فقط من یه روایت رو بخونم. این روایت عرض کنم که مرحوم عرض کنم که کشی نقل میکنه تا میرسه به امیر المؤمنین، قال: سمعت میثم النهروانی یقول: دعانی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فقال: کیف انت یا میثم اذا دعاک دعی ابن اذا دعا کرد دعی بنی امیه عبید الله بن زیاد الا البراءه منی فقلت یا امیر المؤمنین انا بالله لا ابرأ منک قال اذن بالله يقتلك ويسلبك قلت اصبر فذاك في الله قليل فقال يا ميسم اذن تكون معي في درجتي في الجنه. خب این دلایل برخور بر وجوب نیست، میگین کار اگر بکنی کار خوبیه، باقی سخن باشه برای فردا والحمدلله.